رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام به شما شنوندگان عزیز. من زرنگزی نوروزشاه، مجری مجله شامگاهی، از برنامه های ترکیه رادیوی آزادی در استودیوی دوشنبه هستم که مدت یک ساعت دیگر همراهی شما خواهم بود. امروز دوشنبه 18 اکتبر سال 2010 میلادی و همین حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
در پایتخت جمهوری چک باشد، حالا ساعت 6 عصر است و با این هم شب شما بخیر و نیکی باشد. شنوندگان ارجمند، خورشید همدم هستم در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگا. باز هم همکارم طاهری سفر با ماست و تازه ترین اخبار این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان را از او میشنویم.
سلام شنونده ارجمند و در ابتدا به سرخط خبرها توجه فرمایید. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سه جنگجوی مسلح را در وادی رشت کشتند. در فرانسه کار شکنی ها شدت میگیرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع مطبوعات در تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق با آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران ملاقات انجام داد. تفصیل خبرها. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند نیروهای امنیتی در وادی رشت سه جنگجوی مسلح را کشتند. محمد الله اسدالیف، سخنگوی وزارت امور داخله، بر رادیوی آزادی گفت این سه نفر که از یک گروه تروریستی بودند در عملیات در نزدیکی دره کمراب کشته شدند.
اینها یوسف امینبت، ساکن قشلوق شوله جماعت رحیم‌زاده ناحیه رشت، یکی از سرکرده های این گروه تروریستی، دودربک عبدالرحیم، ساکن قشلوق نودونای ناحیه رشت، اعضای فعال این گروه تروریستی، و مانانوف ذکر الله، ساکن دهه شربگیان که در حیط این گروه جنایی تیار نمودن و آموزش طرز تیار کردن نوروهای ترکنده را اجرا می نمود و یکی از خفنانترین تروریستان محسوب می یافت به ضرر و نابود کرده شدند.
مقامات تاجیکستان این گروه ها را به قتل 25 سرباز ارتش ملی در روز 19 سپتامبر در وادی رشت متهم می کنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در فرانسه کارشکنی ها علیه سیاست های اقتصادی رئیس جمهور نیکولا سرکوزی شدت می گیرد. مقامات رسمی گفتند روز سه‌شنبه تمام پروازها از فرودگاه پاریس آرلی و 30% پرواز هواپیما ها از دیگر فرودگاه های فرانسه لغو خواهد شد. کارشکنی یک هفته اینا در پالایشگاه ها و ذخیره های سوخت در فرانسه صدها بنزین فروشی را در سراسر کشور بیکار گذاشت. رانندگان ماشین های مسافرکش با نشان اعتراض در شاهراها آهسته حرکت می کنند و کارشکنی در مؤسسه های راه آهن شدت می گیرد. در آستانه بررسی طرح اصلاحات اقتصادی در پارلمان فرانسه که قرار است چهارشنبه صورت بگیرد، روز سه‌شنبه هم مردم را در فرانسه به کارشکنی دعوت کردند. حکومت فرانسه می‌خواهد سن بازنشستگی را از 60 تا به 62 سالگی بالا ببرد. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق که سعی دارد برای دوره دوم در این مقامش بماند وارد ایران شد. با گزارش تلویزیون دولت ایران، نوری‌المالکی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبری معظم ایران امروز ملاقات کرد و همکاری‌های عراق و ایران را استراتژی خواند. ائتلاف گروه‌های شیعه مذهب عراق به رهبری مالکی انتخابات پارلمانی ماه مارس را تقریبا به حزب ایاد علوی نخست وزیر سابق عراق باخت که این حزب از طرف سنی‌ها حمایت می‌شود. به ائتلاف سیاسی نوری‌المالکی احزاب سیاسی نزدیک به ایران نیز شامل هستند. ایاد علوی هم به خاطر جلب حمایت به کشورهای منطقه سفر کرده است. همراخان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، گفت مذاکرات برای بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مدرسه های اسلامی شروع شده است. همراخان ظریفی ضمن نشستی خبری در دوشنبه امروز گفت هدف بازگردانیدن دانشجویان است که برای تحصیل به ممالک عرب و پاکستان و افغانستان و ایران رفتند. او گفت آنها در مرکزهای تعلیمی دانشگاه الازهر مصر بیشتر از 700 دانشجوی تاجیک میخوانند و اکثریتشان غیر قانونی به آنجا رفتند.
متاسفانه امروز دانشجویان ما در یکگان فاکولته اقتصادی یا که علمی یا که انجینری نمیخوانند. از این لحاظ البته در این راه ما باید یک موضوع رو به خوبی چکر آموزیم و معین کنیم که برای تاجیکستان آینده ما چی در کار است. ملای بسیار در کار است یا که انجینر در کار است، ساختمان چی در کار است یا دیگر چی در کار است.
جزئیات این خبر نیز در ادامه برنامه است. سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. دنیا میاتوویچ، نماینده سازمان در امور آزادی مطبوعات، با ارسال نامه به عنوان همراخان ظریفی وزیر امور خارجه نوشته است مسدود کردن تارنامه ها، مانع شدن بر نشر روزنامه ها و تفتیش آنها از طرف مقامات نقض جدی تعهدات آزادی بیان در تاجیکستان است. سر از روز 29 سپتامبر دسترسی به بعضی وبسایت های خبری در تاجیکستان ناممکن شده است و هم دو روزنامه فرج و پیکان دو هفته باز نشر نمیشوند. میاتوویچ گفته است از این وضع بسیار نگران است و امیدوار است مقامات تاجیکستان وضع بدی آزادی بیان را اصلاح میکنند.
تشکر. طایری سفر بود همکارم با تازه ترین خبرهای این ساعت. و شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر رو از همونه رادیو زودی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله شنونده گرامی، شما مجله شامگاهی را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من زرنگزی نوروز شاه با اتفاقی همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم.
بله و حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد. وزیر خارجه تاجیکستان دخالت خارجی در حوادث شرق این کشور را رد کرد. پس ناآرامی های کمراب کار دست کیست؟
هلاکت سه مسلح مخالف حکومت در رشت، آیا ناآرامی در شرق تاجیکستان ادامه دارد؟
و سازمان امنیت همکاری اروپا از زیر خطر رفتن گناگندشی رسانه‌ای در تاجیکستان انتقاد و نگرانی کرد. چرا دولت بالای رسانه ها فشار می آورد؟
مجله شامگاهی را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی با نشست مطبوعاتی وزیر خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز میکنیم. امروز همراه خان ظریفی در صحبت با خبرنگاران ضمن رد دست داشتن کشورهای دیگر در حوادث شرق تاجیکستان گفت هیچ یک کشور آسیای مرکزی با متشنج شدن اوضاع در رشت منفعت دار نیست، زیرا به تاکید وزیر خارجه پیامدهای این حوادث میتواند با آنها نیز اثر داشته باشد. همزمان همراه خان ظریفی از ترکمنستان، قزاقستان و روسیه اظهار سپاس کرد که آمادگیشون را برای کمک در این قضیه بیان کردند.
بله زرنگز، وزیر خارجه تاجیکستان معتقد است که شدت گرفتن اوضاع در رشت میتواند بعد تشنج وضع امنیتی در شمال افغانستان نیز اثر کند. افسون بر این همراهخان ظریفی همچنین در مورد اظهارات رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که نیروگاه راغان را طرح ابلهانه عنوان کرده بود اظهار نظر کرده و آن را به اساس خواند. و اما نکته دیگری که در نشست وزیر خارجه مطرح شده است استفاده از فرودگاه نظامی عینی واقع در غرب شهر دوشنبه میباشد. این و دیگر تفصیلات نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان را از گزارش همکارم فرهاد میلاد میشنویم.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اعلام داشت که این کشور روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارد. همراه خان ظریفی که در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کرد گفت محتوای مذاکرات بعد از انجام آن اعلان خواهد شد.
ما ведём переговоры только с Россией. Больше ни с какой страны мы переговоры не ведём.
اظهارات وزیر کارهای خارجه حدس و گمان‌های رسانه‌های خارج داخل درباره مذاکرات تاجیکستان با آمریکا و هندوستان پیرامون استفاده از فرودگاه نظامی عینی را رد میکند. قبلا گفته میشد که آمریکا و ناتو میخواهند این فرودگاه را برای تأمین عملیات‌های خش در افغانستان استفاده کنند و هندوستان هم که برای تعمیر این فرودگاه حدود 20 میلیون دلار خرج کرده است میخواهد طیاره‌های نظامیش را اینجا مستقر کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این نشست خبری به وضع کنونی وادی رشت و عملیات ویژه نیروهای حکومتی علیه گروه‌های سرکش مسلح در شرق کشور نیز کرد. آقای ظریفی گفت در صف این گروه ها شهروندان خارجی از جمله اتباع پاکستان، روسیه و افغانستان هم حضور دارند.
با اونی که شهروند روسیه است، شهروند پاکستان است، شهروند افغانستان است، حقوق معنوی نداریم که اونا رو عیب‌دار کنه که با عیب همین دولت ها این واقعه رخ دادن در تاجیکستان. از همین لحاظ ما گفتوشنی داریم با این کشورها، اما ما هیچ یک کشور رو عیب‌دار نمی‌کنیم که شهروند شما آمده در اینجا به این کار مشغول است، چون که تروریستان وطن ملت دین پایین ندارد.
وزیر خارجه تاجیکستان گفت وزیران خارجه ترکمنستان، قزاقستان و روسیه طریق تلفن با او صحبت کرده اظهار آمادگی به کمک کردند و افزود گروه‌های مسلح جنگی در شرق تاجیکستان به امنیت ملی کشور خطر بزرگ ندارند و کشورش برای مبارزه با آنها نیروی کافی دارد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین گفت از رئیس جمهور این کشور درباره برگردانیدن دانشجویان سفارش گرفتند که در دانشگاه‌های کشور کشورهای اسلامی غیر قانونی تحصیل میکنند و افزود تنها در دانشگاه الازهر مصر 700 نفر تحصیل میکنند که 90 درصدشان غیر قانونی به آنجا رفتند.
همه این دانشجویان در دو فکولته میخوانند، فکولته شریعت و حمایه قرآن و یک قسم خردشون در فکولته آموزش زبان عربی. یونیورسیتی الازهر یکی از یونیورسیتی‌های مشهور دنیا است و فکولته‌های خیلی زیادی دنیوی دارد. متاسفانه امروز دانشجویان ما در یگان فکولته اقتصادی یا که علمی یا که انجینری نمیخوانند. از این لحاظ البته در این راه ما باید یک موضوع رو به خوبی چخور آموزیم و معین کنیم که برای تاجیکستان آینده ما چی در کار است. ملای بسیار در کار است یا که انجینر در کار است، ساختمانچی در کار است یا دیگر چی.
طبق اطلاع رسمی حالا در کشورهای اسلامی قبل از همه مصر، پاکستان، ایران و عربستان سعودی بیش از 1,500 دانشجوی تاجیک مشغول تحصیل هستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان که موضوعات مربوط به حوادث شرقی تاجیکستان، بحث‌های آب و انرژی منطقه و استفاده از فرودگاه نظامی عینی در غرب دوشنبه را در بر می‌گرفت. برنامه را پس از یک آگهی با موضوع مربوط به آخرین تحولات منطقه شرقی تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج رادیو آزادی قرار دارید و شنونده مجله شامگاهی هستید. وزارت امور داخلی تاجیکستان از کشته شدن 3 تن جنگی در منطقه رشت خبر داد. عملیات ویژه نیروهای انتظامی برای خونسا کردن این افراد که از اعضای گروه های مخالف حکومت هستند در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت در نزدیکی های دره کمراب صورت گرفت. هر 3 این افراد زادگان منطقه رشت بوده و به اطلاع منابع وزارت امور داخلی یکی از آنها عضو گروه ملا عبدالله بوده در افغانستان تمرین دیده است. این در حالی است که اخیر هفته گذشته نمایندگان دولت با فرماندهان سابق مخالفان در این منطقه بر سر خلع سلاح گروه های مسلح توافق کردند و تعدادی نیز سلاح های خود را به زمین گذاشتند.
بله خورشید، مسئولین وزارت امور داخلی نیز گفتند که روند خلع سلاح در منطقه رشت ادامه دارد، اما با این هم درباره تعداد افرادی که به حکومت سلاح های خود را تسلیم کردند الحال اطلاع دقیق زیر دست نیست. در ناآرامی های اخیر در وادی رشت طور معلوم 28 سرباز ارتش ملی کشته شد و اوج عملیات علیه تندروان 40 نفر دیگر 36 نفرشون در یک روز جان دادند. آخرین تحولات خبری در کمراب و منطقه شرق تاجیکستان را از گزارشی همکارم میرزا نبی خلیق‌زاد میشنویم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک گزارش ویدیویی از طریق تلویزیون دولتی جسد 3 تن از گروه مسلح خودسر را نمایش داد که در جریان عملیات اخیر نیروهای قدرتی در دره کمراب کشته شدند. وزارت امور داخلی از این 3 تن به عنوان خطرناکترین اعضای گروه مسلح نام برده، آنها را از دست اندرکاران اصلی تأسیس گروه ها در کنار ملا عبدالله و علی بیدکی نام می برد. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله در رابطه با شخصیت این 3 تن میگوید
اینها یونسف امینبت امیربک و سال 1967 ساکن قشلاق شوله جماعت رحیم‌زاده ناحیه رشت، یکی از سرکرده های این گروه تروریستی. دودربک عبدالرحیم عبدالرحمانویچ سال 1971 ساکن قشلاق نودونه ناحیه رشت اعضای فعال این گروه تروریستی و منانوف ذکرالله زینالابدینویچ سال 1983 ساکن دهه شربگیان که در حیط این گروه جنایی تیار نمودن و آموزش طرز تیار کردن نابودهای ترکنده را اجرا مینمود و یکی از خوفناکترین تروریستان محسوب میافت به ضرر و نابود کرده شدند.
طور جناب اسدالله میگوید امینبگ یونسف قبلا در شعبه مبارزه با جنایات سازمان یافته منطقه رشت همچون افسر امور داخله کار میکرد. با چه سببهای وی با گروه علاءالدین دولتوف ملقب با علی بیدکی پیوست است روشن نیست. ذکرالله منانوف از فرزندان ملا زین العابدین به اطلاع وزارت امور داخله رهبری معنوی گروه های تروریستی در کمراب بوده است. به قول وزارت امور داخله ملا زین العابدین اخیرا از جانب نیروهای قدرتی بازداشت و به دوشنبه انتقال داده شد. دادستانی کل تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی خیش خبر داد که 4 فرزند ملا زین العابدین همراه علی بیدکی در سیاه جنگل علیه نیروهای حکومتی می جنگند. وزارت امور داخله تاجیکستان می گوید که از شروع عملیات عملیات نیروهای قدرتی در رشت حدود 20 نفر از اعضای گروه مسلح خودسر دستگیر و کشته شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی همین وزارت می افزاید
در ادامه عملیات بیش از 20 نفر از این گروه مسلح جنایی دستگیر، شماره زیادی آنها به ضرر گردانده شدند.
از شروع عملیات نیروهای نظامی تاجیکستان در دره کمراب نزدیک یک ماه می شود، ولی منابع غیر رسمی می گویند که همگی 8 تن از افراد گروه مسلح خودسر کشته شده است. در حال حاضر به صورت عموم وضع در ناحیه رشت آرام به نظر می رسد. در نشست نمایندگان کمیسیون بین پارلمانی کشورهای یوراسیس روز دوشنبه، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف در رابطه با وضع امنیتی و اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد و از جمله وضع منطقه شرق تاجیکستان را شرح داد. سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد عطا سلطانوف از قبل شکرجان ظهورف میگوید
شکرجان ظهورف با توجه به وضع منطقه رشت اظهار داشت که حالا وضعیت در این وادی کاملا آرام بوده، از طرف نیروهای دولتی نظارت کرده می شود. متاسفانه بعضی گروه های افرادگری هستند که آرامی و ثبات هیچ کشوری را نمی خواهند و همیشه در پی آرام کردن مناطق علایده این کشورها هستند.
در هفته گذشته شکرجان ظهورف ضمن یک سفر کاری به ناحیه رشت رفته بود و مسئله اصلی این سفر هم به آرامی دعوت کردن گروه های مسلح خودسر بود. در جریان سفر شکرجان ظهورف حدود 30 تن از افراد مسلح با سرداری مرزا خوجا احمدوف، سابق سردار شعبه مبارزه با جنایت سازمان یافته منطقه شرق تاجیکستان، سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن سه مسلح مخالف حکومت در رشت و آخران تحولات منطقه شرق تاجیکستان را شنیدید. در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم داریم، فقط پس از یک آگهی. از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتن.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه رو ادامه میدیم. دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی مطبوعات روز دوشنبه از تحولات اخیر مربوط به محدود شدن آزادی مطبوعات و فشار افزاینده بالای مطبوعات مستقل در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت گوناگون اندیشی رسانه‌ای در این کشور زیر خطر می‌رود. خانم میاتوویچ با این مضمون به وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی نیز نامه نوشته است.
بله خورشید، امروز همین طور دو سازمان محلی دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات، دفتر حقوق بشر و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیز از دوشنبه دعوت کردند دسترسی به سامانه‌های مسدود شده را باز کرده از ادامه فشار بالای رسانه‌ها دست بکشد. همکارم میرزای سلیمپور در گزارش به این موضوع پرداخته است که حالا با هم میشنویم.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی مطبوعات دنیا میاتوویچ در نامه‌اش به وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی از جمله نوشته است تجربه مسدود کردن سامانه‌های اینترنتی، جلوگیری از نشر روزنامه‌ها و راه اندازی بازرسی‌های مالیاتی و دادستانی از سوی مقامات نقض جدی عهده‌داری‌های در چارچوب معیارهای آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری اروپا بر دوش گرفته تاجیکستان است. هفته‌نامه فرج دو هفته باز نشر نمی‌شود. در هفته گذشته پیکون باز یک نشریه دیگر مستقل چاپ دوشنبه نیز از امکان نشر محروم شد. همین طور از 29 سپتامبر به این سو دسترسی به چند سامانه معروف داخلی و خارجی اینترنتی در تاجیکستان از جمله avesto.tj, tjknews.com, fergana.ru, centrazia.ru نیز مسدود شده است، ولی مقامات میگویند که علت دست نارس بودن این تورنامه‌ها فنی است. دنیا میاتوویچ در نامه‌اش به وزیر خارجه تاجیکستان از پرونده‌های ضد چندین نشریه با شمول از پلیوس، فرج، آزادگان، پایکان و ملت نیز یادآور شده گفته است بسته شدن این نشریه‌ها گوناگون اندیشی حاصل شده در رسانه‌های چاپی تاجیکستان را به شدت کاهش می‌دهد. خانم میاتوویچ اظهار امیدواری کرده که مقامات تاجیکستان با درک اهمیت گوناگون اندیشی مطبوعات از این راه بدشوی وضع آزادی مطبوعات پس خواهند گشت. همین طور روز دوشنبه دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان همراه با نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان با پخش یک اظهارات مشترک از اعمال فشار بالای رسانه‌های غیر دولتی از نشر رسانه‌های مستقل دستکشیدن چاپخانه‌ها محدود شدن دسترسی به یک سلسله سامانه‌های اینترنتی و از نشر بازماندن هفت نامه مستقل فرج اظهار نگرانی کردند. نرگس زاکرووا مدیر دفتر حقوق بشر تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت چنین برخورد مخالف عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان است.
تاجیکستان
هنوز در سال 1999 پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی را تصویب کرده است و بند 19 این پیمان آزادی بیان از جمله آزادی جستجو، دسترس و نشر کردن معلومات را ضمانت می دهد. از بس که تاجیکستان این پیمان را تصویب کرده است، مکلف است تا معیارهای آمده در این سند را مراعات و اجرا کند. از سوی دیگر حق آزادانه دسترس و نشر کردن اطلاعات و تبادل افکار بدون دخالت مقامات دولتی و هم وجود مطبوعات آزاد و کنجکاو از شرط‌های مهم در دولت حقوق بنیاد است و دولت باید به انتقاداتی که در رسانه‌ها نشر می‌شود حسن تحمل بیشتر نشان دهد.
نرگس زاکرووا رهبری دفتر حقوق بشری تاجیکستان همچنین گفت فشار علیه مطبوعات در یک مرحله حساس رخ داده است که به دنبال همسایه کشورهایش ازبکستان و ترکمنستان و قرغیزستان اکنون دوشنبه هم برای نخستین بار به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد حسابات می‌دهد. به اعتقاد خانم زاکرووا در پیشروی چنین حسابات مهم که باید سال 2011 هم ارائه شود از نشر بازماندن نشریه‌ها و مسدود شدن سامانه‌های اینترنتی به آبروی بین‌المللی تاجیکستان لطمه می‌زند.
به نظر من فشار علیه مطبوعات مستقل که در این اواخر مشاهده می شود می تواند منجر به جدان محدود شدن دامن آزادی مطبوعات شده خودسانسوری را در میان خبرنگاران برعکس بیفزاید. چون این حال در آستانه ارائه ارزیابی عمومی دوره به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از جانب دولت تاجیکستان می تواند به آبروی کشور تاثیر منفی رساند. نوبت تاجیکستان به سال 2011 مقرر شده است و به نظر من از اوی شورا به مسئله محدود شدن آزادی مطبوعات در تاجیکستان حتما توجه خواهند کرد.
دفتر حقوق بشر و انجمن رسانه‌های مستقل در اظهارات مشترک خود از دولت تاجیکستان تقاضا کردند به منظور جلوگیری از محدود کردن آزادی بیان و فشار بالای مطبوعات مستقل از جمله علیه هفته‌نامه مستقل فرج که دو هفته باز به دست خوانندگانش رسیده نمی‌تواند تدابیر لازم بیندیشد و دسترسی به سامانه‌های اینترنتی مسدود شده را نیز ممکن گرداند.
بله، نگرانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از محدود شدن آزادی مطبوعات و فشار بالای رسانه‌ها را در گزارش همکارم میرزای سلیم پور می‌شنوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا ozodi.cz.
شنوندگان عزیز، در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی، رئیس جمهوری آلمان کریستیان وولف امروز با سفر رسمی وارد ترکیه شد تا با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگوهای انجام دهد. سفری او در یک مرحله حساس جریان میگیرد که بحث های اطراف تهدید مهاجران در آلمان تدریجا به یک مرحله دیگر بلند میشود. ترک ها با جمعیت نزدیک 4 میلیون نفر اقلیت سرشمارترین آلمان محسوب می‌یابند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم خرامان بقازاده.
از لحظه‌ای که کریستیان وولف رئیس جمهوری آلمان از هواپیما پایین شده پا در خاک ترکیه می‌گذارد، نقشی خیلی سخت دیپلماتی را باید اجرا کند. ظاهرا سفر 5 روزه وی به ترکیه که از دیدار و ملاقات‌ها با پرزیدنت عبدالله گل و نخست وزیر رجب طیب اردوغان و همچنین سخنرانی در پارلمان عبارت است، خیلی رسمی ارزیابی می‌شود. ولی مسئله این است که این سفر وی با بحث‌های خیلی داغ اطراف مسئله مهاجرت در آلمان موافق آمد. این بحث‌ها به طور مستقیم موقع 4 میلیون مسلمانان این کشور، یعنی مهاجران را اثر می‌کند که اکثریت آنها را ترک تبارها تشکیل می‌دهند. صدر اعظم آنگلا مرکل اخیراً اظهارات داد که در اصل بی‌سابقه بود و گفت تلاش آلمان برای ایجاد یک جامعه بسیار ملت شکست خورد.
فرانکفورت ام ماین
در شهر فرانکفورت بالای ماین از هر سه طفل تا 5 ساله را فرزندان مهاجران تشکیل می‌دهند. اصلا خود ما اولین شده به اروپا در سال 1960 مهمان ها را برای کار به آلمان آورده بودیم. حالا آنها با ما زندگی می‌کنند و ما تمام این وقت خود را کمی فریب می‌کردیم که آنها در این کشور باقی نخواهند ماند و یک روز حتما ناپدید می‌شوند. ولی این درست نبود. ایده همزیستی بسیار ملت‌ها که نماینده‌های فرهنگ‌های مختلف کنار هم زندگی کرده از وجود هم دیگر شد می شوند اصلا شکست خورد، عمیقاً شکست خورد.
خانم مرکل ضمن یک سخنرانی در نشست حزب خریستیان و دموکرات گفت آنکه به نماینده های فرهنگ های مختلف اجازه همزیستی با مردم محلی بدون همایش آنها با جامعه فراهم آورده شد نتیجه دلخواه به بار نآورد. و این چنین گفت آلمان آبروی یک کشوری مسیحی انسان دوست را کسب کرده است و هر کسی که این را قبول ندارد جایش این کشور نیست. و اعضای جامعه مهاجران در آلمان را دعوت کرد که برای همایش و آموزش زبان آلمانی چون یک مسئله اولویتناک کاری بیشتر انجام دهد. برخی تحلیلگران اظهارات اخیر مرکل را چون کوشش آرام کردن بخش راستی حزب خریستیان و دموکرات ارزیابی کردند که پیوسته در مسئله مهاجران و مهاجرت اظهار نگرانی میکند. صحبت های مرکل به روابط مهاجران و ساکنان بومی آلمان اشاره دارد. اکثر ترک تبارهایی که در این کشور به سر برده جوان های زیادشان نسل سیومی در خاک آلمان تولد شده را نمایندگی میکنند، همانا شامل این جامعه نشده با اهالی محلی رفت آمد ندارند، زبان را درست نمیدانند و همیشه در داخل خود میچرخند. تحلیلگران محلی میگویند که همین چیز باعث بالاروی عقاید افراطی در میان مسلمانان محلی میشود. لحن بسیار سرد و نگران کننده مرکل در مسئله مهاجرت از آهنگ نرم و آرام کننده پرزیدنت ووف تفاوت داشت. ضمن سخنرانی خود در روز متحدسازی آلمان روز 3 اکتبر ووف گفت که اسلام حالا یک بخش اعتراف شده فرهنگ آلمانی گردیده است. این سخنها بیشتر از دیگرها به همتای ترکی و عبدالله گل خوش آمد که از این نکته ستایش کرد. ولی حالا ووف یک وظیفه مشکلی در پیش دارد که آن هم در انکار شرح دادن سخنهای اخیر رهبری حکومت آلمان در مسئله مهاجرت است. علاوه به این هر دو جانب هم خوب می داند که آلمان مخالف با عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدن ترکیه می باشد. بر طبق نتیجه های نظرپرسی ها 72% ساکنان آلمان گفتند که نمی خواهند ترکیه عضو کامل حقوق این اتحادیه شناخته شود. ولی باید گفت که در مسائل دیگر از جمله در روابط رسمی میان دو کشور هیچ مشکلی بین انکارا و برلین به چشم نمی خورد. در برنامه سفر آقای ووف اینچنین شرکت در مراسم تأسیس دانشگاهی ترکی و آلمانی در استانبول و همچنین ملاقات با رهبران مذهبی این کشور در نظر گرفته شده است.
سفر رسمی رئیس جمهوری آلمان به ترکیه و دورنمای مناسبات این دو کشور را از گزارش همکارم خیرامون بقزاده شنیدید. شنونده عزیز، میخواهید که بدونید کدام مطالب سامانه رادیوی آزادی مورد توجه بیشتری خوانندگان قرار گرفته است؟ پس نخست توجه کنید به این آگهی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنونده عزیز، این بود نشانی سامانه رادیوی آزادی و همکنون از افراسیاب سلطان همکارم از ویب تیم آزادی نظر و اندیشه های خوانندگان و کاربرندگان را نسبت مطالب نشر شده میشنویم.
دوام امروز اکثر مطالب صفحه اینترنتی آزادی سرخواننده و سرواکنش بود، ولی بیشتر از همه خوانندگان در موضوع های نشست خبری وزیر امور خارجه، جلب طالب علمان مدرسه های خارجی به ارتش و مطلب تحت عنوان ریش های شبهه آور بحث ها کردند. الهام الدین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه که گفته است تاجیکستان روی پایگاه عینی تنها با روسیه مذاکرات دارد، مینویسد مسکو میخواهد که این فرودگاه را به او هدیه کنند، ولی حکومت تاجیکستان باید در این مورد عاقلانه رفتار کند. ولی جان از دوشنبه پیشنهاد کرده است که ایرادرام عینی به مزایده گذاشته شود و با نرخ گرانتر در اختیار کشور دوم سپاریده شود. خورسند از آن در حیرت است که چرا روسیه برای پایگاه های خود در گرجستان و آذربایجان میلیون ها دلار پرداخت می کند ولی پایگاهش در تاجیکستان رایگان مستقر است. در موضوع دوم محمد سوال داده است که چرا تنها دانشجویان تاجیک در کشورهای اسلامی نظارت می شوند ولی دانشجویان تاجیک در کشورهای غربی نه. حاجی از کلوب از بازگشت طالب علمان از مدرسه ها و به خدمت عسکری رفتن آنها جانبداری کرده است، اما جواد از دوشنبه باور ندارد که جوانان تاجیک از خارج آمده به خواهش خود به خدمت عسکری روند. عبدالرؤوف از پاکستان می نویسد که دانشجویان تاجیک در این کشور در مدرسه ها مطابق مذهب امام اعظم تعلیم می گیرند که مذهب عنعنوی تاجیکان است. در موضوع ریش های شبه آور بحث جالبی صورت گرفته است. نامدار نوشته است که فشار آوری بر ریش داران مخالف آزادی های شهروندان کشور است. ویسال همچنین نظر دارد و گفته است مادامی که دولتمان دموکراتی باشد ما باید آزاد باشیم و کسی خواهد باریش و کسی خواهد بریش باشد. اما دارا مخالف ریشداری است و پیشنهاد کرده است که تمام جوانان ریش خود را تراشند و تازه و آزاده باشند. او میگوید دین در قلب است نه در ریش و فش. عبدالله هم جانبدار نظر داراست. او میگوید ریش و سلام معنای مسلمان بودن را ندارد. یک نفری که به جای نامش بریش نوشته است گفته است ریش برای سالمندان میزیبد و جوانان میان سالان بهتر است که بریش باشند. خواننده دیگر یک دو بیتی بدیل را آورده است که میگوید این قدر ریش چه معنی دارد، غیر تشویش چه معنی دارد. این یک چند نمونه جالب از بحث های خوانندگان در بحثگاه های تارنمای آزادی بود و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید میتوانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در این بحث ها شرکت کنید.
خلاصه نظر و اندیشه برخی از خوانندگان و کاربرندگان سامانه رادیو آزادی را نسبت به مطالب آزادی از همکارم افراسیابی سلطان شنیدید و برنامه هم نیم شد. اینجا فرصت است تا یک ترانه جالب شنویم و بعدا برنامه را ادامه دهیم.
زمان رو با پیرا بگو از خان سلامت میکنم، با مرغ آبی را بگو از خان سلامت میکنم، با میر ساقی را بگو از خان سلامت میکنم، با نمری باقی را بگو از خان سلامت میکنم، با نمری باقی را بگو از خان سلامت میکنم، از خان سلامت میکنم.
بکی نصرالدین هنرمند تاجیک در مجله شومگوهی رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من زرنگزی نوروزشاه در شهر دوشنبه و همکارم خورشید همدم در پراگ به عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهیم داشت. فشارهای نوی افزاینده بالای آموزگاران ایرانی.
مجازات 6 جوان تاجیک برای سرپیچی از خدمت در ارتش ملی
و افتتاح هفته ای اروپا در تاجیکستان.
و شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید و نیمه دومی برنامه را با مطلب مربوط به مسائل ایران ادامه می دهیم. آغاز میکنیم. البته سال خوانش ایران روز 23 سپتامبر شروع شد و همین طور مکتب های عالی و دانشگاه ها و آموزگاران فعال در این کشور دوباره با فشارهای نوی افزاینده روبرو شدند. تلگرام میگه که فشارهای نو به خاطر خاموش نگاه داشتن دهان فعالان در پیشروی ماهای نوی تحصیل افزایش می یابد.
بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که با پیروزی محمود احمدی نژاد انجام یافت، مقامات آموزش و پرورش ایران از بالاروی موج نارضایت های سیاسی در محفل های روشنفکران اندیشه دارند. همکارم خیرمان بقازاده گزارش می دهد.
پروفسوری سابق دانشگاه سبا وفا و یک دانشجوی فعال سلمان سیما هر دو قربانی معرکه پاکسازی مکتب های عالی از آزاداندیشان شدند. خانم وفا آموزگار فن ادبیات در دانشگاه شهید بود و سال گذشته با اتهام توضیح سیاسی متن‌های ادبی و تشویق به قبل آنها فساد اخلاقی در میان دانشجویان از کار رانده شد. سلمان باشد مجبور شد 2 ماه پیش از ایران فرار کند با آن خاطر که در پی سرکوب‌های بعد انتخاباتی 2 دفعه او را زندانی کردند و در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم کرد که او باید 6 سال از آزادی محروم شود. حالا این 2 نفر در سیدنی ترکیه به سر می‌برند. موج نوی فشارها که هدفش بستن دهان دانشگاهی‌ها میباشد همانا حاصل سرکوب‌های بعد انتخاباتی آخر است که در شرایط سوال برانگیز دوباره محمود احمدی نژاد را به کرسی رئیس جمهوری نشاند. علاوه بر این برنامه‌های درسی دانشگاه‌های علوم اجتماعی هم تغییر خورده، هرچی بیشتر درس‌های جنبه ایدئولوژی داشته برای مخشوی جوان‌ها جاری می‌شوند. سبا وفا می‌گوید که مقامات جدی از پی پاکسازی عنصرهای مخالفت و دیگر اندیشی در دانشگاه‌ها هستند و مکتب‌های عالی را به مدرسه‌ها تبدیل می‌دهند.
بسیاری از دانشجوها کشته شدند، بسیارشون مجروح شدند. دانشجویی رو میشناسم که الان تیر خورده و 7% بیشتر حس نداره بدنش. بسیاری ناگزیر به کوچ اجباری شدن، بسیاری در زندان ها هستن. اینها همه نشون دهنده بیانگر یک آماری هست از تعداد معترضین و مخالفان. خب این همه مخالف رو در خودشون اینا حاضر نیستن براشون هزینه بکنن. بهترین راه حذف ایناست و بعد نشون دادن ضربشستی که بقیه حساب کار به دستشون بیاد.
سلمان که تحت پشتیبانی سازمان ملل متحد در ترکیه پناه میجوید، درباره فشار عظیم بالای دانشجویان فعال لب گشود که حالا جامعه دانشجوی این کشور با آن روبرو شده است و گفت حالا جنبش دانشجویان یک بیماری را میماند که به زودی شفا یافته دوباره وارد مبارزه خواهد شد.
دانشگاه نشون داده که محل ساکت شدن، چون اگه می‌خواست ساکت بشه 30 سال انواع اقسام سرکوب ها و فیلترینگ ها به بهانه های مختلف اعمال شده، ولی خب جمله معروفی وجود داره، همه بچه ها هم میگن دانشگاه هنوز زنده است. من سوال جور دیگه ای مطرح میکنم، اگر دانشگاه زنده نیست و اگر دانشگاه نمیتونه کاری انجام بده، پس دلیل این همه احضار و پیگیری و ضرب و سرکوب چیه؟
از زمان سری قدرت آمدن محمود احمدی نژاد فشار بالای دانشجویان همانا افزایش می‌یابد. سال گذشته در موج افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی اولین شدن نیروهای حکومتی به خوابگاه‌های دانشگاهی تهران حمله کردند. 5 نفری آنها کشته شده، بسیاری ها مجروح گردیدند. دانشجوهای زیاد اینچنین در پی سرکوب رهپیمایی‌های اعتراضی نیروهای دولتی کشته شده، خبری هلاکت دستکم 3 نفر از شکنجه پلیس در بازداشتگاه کهزیرک به دست آمد. نفران دیگر دستگیر و زندانی شده، دیگرها از حق تحصیل محروم شدند. میگویند محیط دانشگاه ها هرچی بیشتر تحت نظارت پلیس و امنیتی ها میگذرد. پروفسور سعید پیوندی در پاریس به سر میبرد و میگوید مقامات ایرانی حالا میخواهند همه حرکت و فعالیت ها را تحت کنترل خود نگاه دارند.
امروز فکر کنید که دانشجوها 5% جامعه ایران را تشکیل میدن از نظر آماری و در خیلی از شهرها تا 12-13% جمعیت شهر دانشجو هستن. بنابراین افکار عمومی دانشجو امروز یه در واقع وزنه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مهمی در جامعه امروز ایران.
اشکان زهابیان که دانشجوی فعال از شمال ایران است میگوید اگر در گذشته کمیته انضباطی دانشگاه ها مشغول بررسی مسائل مربوط به اخلاق محصلان بودند، حالا این کار به عهده وزارت امور داخله و دیگر ساختارهای امنیتی گذشته است. همین نهادها حالا دیگر از تشکیل هر گونه محفل های دانشجویی از جمله نشست های فرهنگی هم جلوگیری میکنند. علاوه بر این آموزگارانی که به قول مخالف با عقاید دولتی اندیشه میکنند مورد تعقیب قرار می گیرند. آقای پیوندی افزود در بسیار دانشگاه ها انتخاب آموزگاران نه بر پایه دانش های علمی آنها و اختصاصشان، بلکه از موقع سیاسی آنها صورت می گیرد. ضمناً هنوز ماه آگوست وزیر علم و معارف جمهوری اسلامی کامران دانشجو گفت دانشگاه هایی که مطابق با خط مشی دولت نیستند از بین برده می شوند. و همچنین گفت که به مکتب های عالی این کشور آموزگاران صادق به تعلیمات اسلام و ولایت فقه استخدام خواهند شد. اکثر آنهایی که با نگرانی از تجدیدیابی نظارت در مکتب های عالی ایران حرف می زنند می گویند از تلاش خود برای دیگر کردن وضع دست نخواهند کشید.
فشارهای نوی افزاینده بالای مکتب‌های عالی و دانشگاه‌ها و همین طور آموزگاران فعال در ایران. گزارش همکارم خیرمانی بقازاده را شنیدید. پس از یک آگهی برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
از
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی رو از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی با تحولات تاجیکستان و بخصوص مناطق آن پی میگیریم. با حکم دادگاه ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان، شش جوان این منطقه که از خدمت ارتش سرپیچی کردند، مجازاتشون جریمه شرطی شده است، یعنی بازم در ارتش ملی خدمت خواهند کرد. این جوانان تازه در دعوت تیرماهی برای خدمت در ارتش جلب شده بودند، اما در راه به واحد نظامی فرار کردند.
بله زرنگز، حتی یکی از آنها به خاطر آنکه به خدمت ارتش ملی نرود دستهایش را با شیشه بریده است. شاید و البته زرنگز سبب و عامل های سرپیچی این جوانان را پرسان میشوی. پس پاسخ به این سوال ها را از گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه میشنویم.
دادستانی نظامی منطقه قرغان‌تپه علیه شش جوان دعوت شده به عسکری که از ادای خدمت نظامی سرپیچی کردند پرونده های جنایی باز کرده است. مقامات کمیساریت حربی ولایت ختلان میگویند معرکه دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش کشور به فرق از سالهای قبلی با مشکل انجام می شود. بسیاری از جوانان ختلانی از ادای خدمت نظامی پرهیز می کنند و شماری از آنها به مهاجرت کاری به خارج از کشور رفتند. عبدالقادر نوروف دادستانی حربی منطقه میگوید جوانان به خاطر سفربر نشدن به ارتش از همه امکانات استفاده میکنند. حتی موردی هم شده که جوان برای عسکری نرفتن قصد خودکشی کرده است.
زخمدار به شکل کرده است که پاره شیشه را گرفته دست خودش را برید که مرا
و اما چرا جوانان قابلی عسکری به اون حد از ادای خدمت سربازی پرهیز میکنند که قادرن حتی سوی قصد به جان خود کنند؟ کارشناسان میگویند به ویژه پس از حوادث شرق تاجیکستان و فرار 25 زندانی از محکمه موقت کمیته امنیت که منجر به قتل ده ها سرباز شده است، بسیاری از جوانان 30 سال قابل خدمت نظامی و والدین آنها به تهلوکه افتاده به جستجوی راه های گریز از خدمت عسکری پرداخته اند. محبت مرزا رحیموف کارشناس محلی میگوید سبب دیگر فرار جوانان همین است که در این اواخر به اصطلاح ابلوه ها یا بازداشت جوانان قابل خدمت سربازی در کوچه و خیابان ها از جانب کارمندان کمیساریت های حربی شدت گرفته است.
در پیش کمیساریت حربی شاید از 100 کس زیاد پدر و مادر و همون نفرایی که فرزندشون را در کوچه و قفیده آورده و خدمت مایل کردن اونها استودگی هستند. امروز این فقط پوشیده نیست که از کوچه هم داشته میبرند، از دیگر جا هم، و امروز همه میترسند فرزندشون را برای به عسکری روی کردن، خصوصا بعد واقعی که در رشت و کو پیوست بعد اون که مرده و آمدند از رشت.
وجود موارد احاطه‌گیری یا به اصطلاح ابلوه جوانان با هدف سفربری اجباری به ارتش ملی را مقامات دادستانی حربی منطقه اقرار میکنند. عبدالقادر نوروف دادستانی حربی منطقه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً 3 موارد جلب اجباری جوانان به خدمت سربازی را آشکار و در این رابطه کارمندان مسئول کمیساریت های حربی را به مجازات انتظامی کشیده است. و اما اوید به افتتاح پرونده های جنایی در رابطه به سرپیچی 6 نو عسکر از خدمت حربی، دادستان نظامی منطقه گفت
6 حالت این را حالت های تشکیل میدهند که جوانان حالا تا به قسم حربی نرسیده، یعنی که حالا یگان دشواری نظامی دشواری خدمت را در خود حس نکرده، بعد گذشتن از کمیسیه دعوتی و سفربر شدن به قسم نظامی، از راه تا به قسم نظامی نرسیده علاقه فرار نموده یا از خدمت سرکشی کرده.
دادستان حربی منطقه افزود همه 6 نو عسکر فراری از سوی دادگاه نظامی متهم شناخته شده برایشان جزای شرطی تعیین شده است، ولی شاید جزای سنگین تر برای این 6 جوان فراری هم این باشد که بعد از محاکمه های دادگاهی آنها دوباره برای ادای خدمت عسکری سفر برگردیدند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجازات جوانان ارتش گریز در ولایت ختلان که در نهایت بازم به ارتش فرستاده شدند. گزارش بعدی نیز به موضوع ارتش تاجیکستان ربط دارد. اما بعد از
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آره شنونده عزیز، حتما با رادیو آزادی تماس بگیرید، زیرا تلفن های ما 24 ساعت در خدمت شما هستند. چون در گزارش قبلی از موضوع ارتش گفتیم، از ولایت بدخشان در شرق تاجیکستان خبر می رسد که وزارت دفاع در تلاش تأسیس واحد نظامی در ناحیه مرغاب این منطقه شده است. ناحیه کوهستانی تاجیکستان که با قرقیزستان، افغانستان و چین هم مرز است و یک ناحیه استراتژیک محسوب می شود.
بله خورشید، و ناامنی در افغانستان و حوادث اخیر در جنوب قرقیزستان و همین طور حوادث اخیر در شرق تاجیکستان ضرورت تأسیس این واحد نظامی را هم بیشتر کرده است، زیرا عبور گروه های مسلح خطر به مرز و بوم کشور است. میرزا جلال شاه جمال همکارم در شهر خروق از آمادگی ها برای تأسیس این واحد نظامی گزارش می دهد.
در نوعه مرغوب واحد نظامی وزارت دفاع کشور تأسیس می‌یابد. سردار کمیسریت حربی بدخشان ظفر دولتوف گفت که وزیر دفاع شیرعلی خیرالویف طی سفر کوری اخیر خود به بدخشان یک ماه قبل به منظور انتخاب جای برای واحد نظامی به منطقه مرغوب سفر کرده است. ظفر دولتوف بیان داشت که پس از معین شدن جای واحد نظامی تأسیس و بایعت شخصی و تکنیکا تاکید می‌یابد.
دیدن وزیر مدافع کردن دایر و تأسیس دادن در نوعه مرغوب قسم نظامی و حین حال در این نقشه است و فکر میکنم در سال آینده این مسئله باید حل و فصل خودشون رو باید یابند.
منطقه مرغوب با سه دولت همجوار قرقیزستان، چین و افغانستان مرز مشترک دارد و از نظر کشناسان از اهمیت استراتژی برای جمهوری برخوردار میباشد. در مرغوب قبلا نیروهای مرزبانی روس مستقر بوده، پس اون آن را مرزبانان تاجیک عوض کردند. اما برای نخستین بار است که واحد نظامی وزارت دفاع در مرغوب تأسیس می‌یابد. با گفته کشناسان، گرچند تاجیکستان با سه کشور ام مرز در منطقه مناسبت‌های اسنه دارد، اما ناامنی در مرز با افغانستان و چند قبل تجمع گریزه‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به دنبال مناقشه‌های داخلی قرقیزستان ضرورت تأسیس واحد نظامی را به وجود آورده است. اما با گفته ظفر دولتوف، تأسیس واحد نظامی در مرز به خاطر تاکید اقتدار مدافعوی کشور امر طبیعی بوده، با افزوی مرزی در منطقه ربطی ندارند. وی گفت
همه دولتی که دویر به سرحدی که با همسایه خودشون رو دارند در هم قسم های نظامی چی سرحد و چی دفاع تشکیل کرده می شوند و چه خیلی که شما شاهد حال هستید در گرنیزون خروق هم این گونه قسم های نظامی تأسیس داده شدند. بغیر از مرغوب مونده است و تأسیس یافته می شد. سبب بر خود گویم که یگان چیز ندارد و فقط دفاع مملکت مستحکم کردن اقتدار مدافع مملکت.
قبلا واحد نظامی وزارت دفاع در مرز با افغانستان تأسیس یافتند، سپس به دنبال نارامی‌ها در طویل‌دره و در ووز به اور تابستان سال گذشته واحد نظامی وزارت دفاع در معال صغیر دشت نوعیه در ووز فعال گردید. با گفته منبع در ساختارهای مرزبانی، اما حوادث شرق کشور باعث تاخیر در تأسیس واحد نظامی وزارت دفاع در مرغوب گردیدند و با اعتدال افزا کارهای آمادگی به تأسیس واحد نظامی نو شروع می شوند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروق.
آمادگی ها برای تأسیس واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه دوردست و کوهستانی مرغاب بدخشان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله شومگاهی رو از رادیوی آزادی میشنوید و برنامه رو با یک موضوع فرهنگی از دوشنبه ادامه میدهیم. امروز انقترش چند ساعت پیش در تالار تئاتری روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه هفته اروپا در تاجیکستان افتتاح شد. تجلیل هفته اروپا در تاجیکستان در چند سال اخیر به حکم انعنه درآمده است و سازماندهنده این تدبیر مهم فرهنگی مرکز فرهنگی بختر در تاجیکستان است.
آره زرنگز، هدف اصلی این برنامه یعنی هفته اروپا در تاجیکستان شناخت هرچی بیشتر یا معرفی هرچی بیشتری فرهنگ اروپا با مردمی تاجیک است و سازمان دهندگان آن آموزش فرهنگ ها را محک این اقدام ارزیابی میکنند. در واقع این محفل هم شروع شده است و در گفتگویی که با امل خانم گجی و رهبری مرکزی فرهنگی باختر در تاجیکستان که قبل از آغاز آن داشتم، نخست از آن پرسان شدم که شرکت کنندگان را در رسم گشایش هفته اروپا چی انتظار است و اصلا برنامه این تدبیر از چی قرار است؟
این یک نمایشنامه تئاتری نشان داده می شود که این نمایشنامه از اثر یک خانم فرانسه که هم کوریوگراف هم نویسنده هم دراماتورگ می باشد، لورانس لواسور تیار کرده شده است. تشبه همین هفته اروپایی ما در نقشه گرفتیم که هم هفته فیلم های اروپایی را گذرانند. این برنامه باشد در بنای کنوتئاتر جامع گذرانده می شود. هر روز از ساعت 18 بگاهی همین فیلم ها نشان داده می شوند. بجوز این 22 اکتبر از ساعت 15 در بنای کوه بغداد یک برنامه می شود که هم برنامه فرهنگی هم برنامه می شود. اونجا با چند تشکیلات های تاجیکستان هم بین الخلقی برنامه های معرفی خودشان را نمایش می دهند، هم برای طلبه های اونیورسیت و اینستیتوت و هم برای معلم های همین اینستیتوت و 23 اکتبر باشد ساعت 18 در بنای تئاتر مایاکوفسکی کنسرت می شود که در آن کنسرت دو تا موسیقی شناس از فرانسه یعنی آنتوان برژو و ایو دورما می آیند که یک جای با گروه تاجیکی نیجروب کنسرت دایو کردگیشان را به تماشابین نشان می دهند.
اصلا هفته اروپایی امسال از سالهای قبلی چی فرقیت دارد؟ چی تفاوت دارد؟
این سال یکم بار شده نفته اروپایی نه تنها در شهر دوشنبه در مرکز تاجیکستان لیکن در ولایت سوغد یعنی در شهرهای خوچند و تبشر هم گذرانده می شود. اونجا هم هفته فیلم ها می شود و این زمان نمایش سپکتکل برزو عبدالرزاقو اسپالیت نشان داده می شود.
بله معلم عزیز، باش در مجموع چی مقدار فیلم ها به نمایش گذاشته می شود و اصلا چگونه فیلم ها؟
فیلم های هنری می شود که در برای صفات های اعلی انتخاب شده است از طرف ما. فیلم های اروپایی هستند، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سایره، یعنی 7 فیلم نشان داده می شود. اول در دوشنبه می گذارنیم همین هفته را، بعد خوشند با.
و معلمه عزیز، چند سال اخیر مثلا همین هفته فرهنگی اروپا در توریستان برگزار می شود، ولی تا کجا این برنامه های فرهنگی توانستند که بیشتر در جهت شناختی فرهنگ و هنری اروپا با تاجیکان کمک کند؟
همین هفته های اروپایی سال از سال بیشتر آدم می بیاد، سال از سال بیشتر شده ایشدن. این باعث خوشنده خیلی بزرگ ما می باشد.
بیشتر باز هم می خواهید که فرهنگ اروپا رو با تاجیکان بشناسانید یا اینکه فرهنگ کشورهای
نه تنها مرکز فرهنگی بکتریا یکمین شده برای ترقی کردن فرهنگ تاجیک با عمل آمده است. مسئله اساس ما میشد. ما هر سال هم رسام ها هم شرکتگیر ها را تشکیل میکردم، هم کنسرت ها گذارنده میشود، هم مکتب های موسیقی اومده کنسرت های خودشون را میدادند که در اونجا بیشتر خارجی ها اشتراک میبستم و اونها هم از فرهنگ خیلی سنگین خلق قدیمترین آسیای میانه چون تاجیکان خبر داشتن میشود.
تشکر امل خانم گجی و بود رهبری مرکز فرهنگی بختر در تاجیکستان که در برای برنامه فرهنگی هفته اروپا با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی برنامه از ورزش و همکارم نازلی لطیف درباره نتایج مسابقه بین المللی گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف گزارش می‌دهد.
نخستین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف که در قصر تنیسی شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی پهلوانان پایتخت تاجیکستان به انجام رسید. در این مسابقه 200 پهلوان از همه مناطق تاجیکستان و 5 نفر از ازبکستان شرکت کردند. گوشتگیران شهر دوشنبه که در همه وزن‌ها غالب شدند، صاحب 9 مدال طلا گردیدند. اینچنین دوشنبگی‌ها 5 مدال نقره و 11 مدال برنجی به دست آوردند. پهلوانان ازبکستان با 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی جای دوم را گرفتند. در رقابت‌های انفرادی در وزن خود، گوشتگیران دوشنبه اکمالدین کریموف، علیمجان زیکایف، میرعلی محیب‌اللهیف، فرخ صابیروف، سهراب رحیموف، سیولی حلیموف، رحمت‌الله عبداللهیف، نبی محمد خورکشف و زیارتشاه براتوف جایهای اول را کسب کردند. غالبان مسابقه با جام و مدال‌های کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و فدراسیون گوشتی سامبوی کشور، اینچنین تحفه‌های حکومت شهر دوشنبه، ماهواره، تلویزیون و لباس ورزشی سرفراز گشتند. از بس که سید مومن رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت‌ها در وزن تا 100 کیلوگرم به عنوان قهرمان جهان دست یافته بود، غالب نخستین مسابقه بین المللی در این وزن نبی محمد خورکشف، پهلوان 23 ساله تاجیک، همچنین با مکافات پولی به مبلغ 2000 سومانی مکافاتانیده شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خوب میشد که به فکر من مسابقه بین المللی است، از بیرون کشور میومدم، خوب تر میشد پهلوانای پرقوت. البته در جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند چمپیونات جهان که میگذرد، شلو تیاری میبینیم که بیرق تاجیکستان در اوج بو بالاتر برداریم. آرزو داریم که با مثل بابای سرمی رحیم چمپیون جهان شه.
نخستین مسابقه بین المللی سامبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف برای گوشتگیران تاجیک یک نو سنجشه بود. پیش از مسابقات قهرمانی جهان که از 4 تا 8 نوامبر سال روان در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود. خبر دیگر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرپرستی دسته منتخب نورسان فوتبال کشور را به عهده خود گرفت. به اطلاع کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، حکومت جمهوری برای برگزاری جمامت‌های تعلیمی و تمرینی، تامین دسته منتخب نورسان با لباس ورزشی و شرکت این دسته در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبالبازان تا 16 ساله که از 24 اکتبر تا 7 نوامبر سال روان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد، 125,000 سومانی اختصاص داده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اینجا رسیدیم به آخرین، به ساعت آخر و جنبستی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. با امید روز و روزگاری خوش شما شنونده عزیز، من زرنگز نوروزشاه در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با همکارم خورشید همدرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در خدمت شما بودیم.
بله شنوندگان عزیز، و در کنار شما زرنگز هم خسته نباشد و بسیار سپاسگزاریم که همدل و هم نفس ما بودید و برایتون بهترین نکویه ها را تمنا داریم. ضمن یادآور میشیم که برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه البته با مجله بامدادی آغاز میشوند. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهدار.
چشمی دل خواهی ببینی همه اشکار من یادی تو داره دل بیمار من یادی تو داره